Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
طبق بررسی های انجام شده دیدن که توی جوامع مختلف آدم ها دو دستن. یه دسته اعتقاد دارن که پول شدیداً خوشبختی میاره و یه دسته هم برعکس اعتقاد دارن که نه، پول مخصوصاً اگه زیاد باشه آدم ها افسرده میکنه و بدبختی میاره. توی این خط اسکریت میخوایم بررسی بکنیم ببینیم رابطه پول و خوشبختی از نظر علمی چیه.
پول اتفاقا خیلی چیز خوبیه.
واقعیتش بعضا مثلا کلمات دیگه هم مثلا میگه فلانی مشنگه،
ولی فکر میکنم دیگه دارم میرسم به کهنسالی.
اتفاقا من خواستم ما که هنوز جوونیم،
اون بالاها رو ما دیدیم، زیاد خبر خاصی هم نیست.
جهان اصلا کلن ذاتا خیلی اجازه لذت بردن به انسان رو نمیده.
من خوشبختیم رابطه مستقیم داره با پول.
حالا دو نفرم خودکشی بکنم،
من شادی درونیه رو دارم. من مجتبی فراحت هم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط هفتم اسکریت هستی.
مجتبی نظر تو چیه؟ پول خوشبختی میاره؟
واسه من میاره.
اینجوری نباید میگفت، واسه من آورده.
نه بابا ما که نه، واسه من میاره، یعنی حدسم بر اینه.
شکست نفسی کردی ولی. آقا ما برای اینکه شروع کنیم من یه مقدمه بگم، بعد یعنی دو تا مقدمه کوتاه میگم. خب سوالی که پرسیده شده بالاخره تو این روزها، وضعیت اقتصادی کشور وضعیت خوبی نیست، بعد تورمای خیلی شدیدی میبینیم، فشار اقتصادی خیلی زیاده. از طرفی میبینیم که بعضی از رسانه‌ها یه چیزایی رو مطرح میکنن که مثلا فلان کشور پولدار دنیا چقدر مردمان ناراحتی دارن، چقدر آمار خودکشی بر مثال تو فلان کشور پولدار دنیا بالاست. خب این سوالی بود که از ما پرسیده شد، یعنی از ما خواستن که بررسی کنیم ببینیم که بالاخره این پول نامصرف خوشبختی میاره یا بدبختی میاره یا باعث افزایش خودکشی میشه توی جوامع یا نه. خب مقدمه دوم این که لیست کشورهای شاد دنیا رو وقتی نگاه میکنیم، توی این لیست فنلاند و دانمارک و ایسلند و سوئیس و هلند و نمیدونم لوکزامبورگ، نه کشورهایی هستن که توی لیست رتبه‌های اول رو دارن. اکثرا کشورهای اسکاندیناوی هستن یا کشورهای اصلا نوردیک، اگر ایسلند رو هم در نظر بگیریم، و یه سری از کشورهای اروپای غربی. خب اینا با حفظ سمت که شادترین کشورهای دنیا هستن، جزو به هر حال پولدارترین کشورهای دنیا هم هستن. یعنی شما سرانه جی دی پی رو هم در نظر بگیرید، یعنی میزان درآمد کشور به ازای هر یک نفر رو هم در نظر بگیرید همینن. یعنی حالا یه ذره ترتیبشون بالا پایین میشه، ممکنه مثلا سوئیس یکی دو تا رتبه بیاد بالاتر یا حالا یکی دو تا کشور یکی دو تا رتبه برن پایین‌تر، ولی همون 7 8 10 تای اول همونن که هستن. خب این نشون میده که بالاخره به نظر میاد در نگاه اول اگه خیلی نخوایم کنکاش کنیم و به جزئیات بپردازیم، به نظر میاد که بالاخره یه ارتباطی وجود داره بین پول و شادی. این اصطلاحا هپی است، از کلمه هپی استفاده می کشوالا نمیدونم شاد ترجمه کنیم اینجا یا خوشبخت ترجمه کنیم، بین خوشبختی و پول به نظر میاد اینجا یه ارتباطی وجود داره.
رتبه ایران هم میگی؟
اصلا رتبه خوبی نداریم واقعیتش، رتبه بین 110 تا 120 در نوسان بوده، یعنی جزو غیر شادترین کشورهای دنیا. نه اینکه ته لیست هم نیستیم البته، ولی خب خیلی
چند تایی فاصله داریم با تهاره.
آره حالا اینه که پرسیدی میخوای من کشورهای ته لیستم بگم؟
آره ته لیستم بگم.
شادی کشور سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، افغانستان، تانزانیا، رواندا. من از ته خودم، یعنی سودان جنوبی میشه غیر شادترین کشور دنیا و حالا بعدش دیگه بقیه دیگه آفریقای مرکزی، افغانستان و اینا. اینا غیر شادترین کشورهای دنیا هستن متاسفانه.
و اینا هم که خب فقرشون مشخص.
آره اینا هم به هر حال از نظر اقتصادی هیچ کدوم وضعیت خوب و جالبی ندارن. یعنی کشور فقیر محسوب میشن.
این رتبه بندیه بر اساس چیه دقیقاً؟
اگر موافق باشی اینو من آخرش بر، یعنی یه سری پژوهش‌ها رو بگیم، یه سری به قولی با ادبیات آشنا بشیم، بعد برگردیم ببینیم که اینا چه جوری رتبه بندی کردن. برای شروع از یک پژوهش خیلی مشهور شروع می‌کنم که از آقای کاهنمن و حالا همکاراشون اینو در واقع کار کردن. کاهنمن خب آدم مشهوریه، ما تو اپیزود دوم هم بهش پرداختیم. خب اقتصاد رفتاری کار کرده و خیلی جدی داره کار می‌کنه، دانشگاه پرینستون که تو این حوزه بالاخره دانشگاه شاخصیه. این کارش هم سال 2010 منتشر کرده، کار خیلی خوبیه و کار خیلی مشهوری شد، یعنی بعدا خیلی اومدن روی این مانور دادن، حتی یکی از کارهایی که سر کلاس اقتصاد معمولا تدریس میشه بهش اشاره میشه. اومدن 1000 نفر رو که ساکن آمریکا بودن در نظر گرفتن، دنبال کردن، ترک کردن، بر اساس شاخص رفاه گالوپ هلث ویز این مطالعه رو پیش بردن و نتایج نشون میده که افزایش درآمد در ابتدا جایی که فرد وضعیت اقتصادی خوبی نداره شدیداً باعث افزایش خوشحالی اون فرد میشه. این عدد زیر 10,000 دلار خیلی شیبش تونده، بالای 10,000 دلار هم همچنان باعث خوشحالی، باعث افزایش خوشحالی میشه. تا 75,000 دلار در سال درآمد 75,000 دلار در. اون 10,000 دلار اولی هم که گفتم در سال بود، ولی بعد از 75,000 دلار درآمد در سال افزایش درآمد باعث افزایش خوشبختی آدما نشده. حتی با افزایش بیشتر درآمد نشون دادن که خوشبختی از یه جایی به بعد شروع کرده به کم شدن. و خب این یه دستاورد خیلی مهمی بود و خیلی روش مانور دادم، میگم خیلی خیلی صدا کرد این مسئله. خب موافقین و مخالفین و خودش رو داشت، ولی خب چیزی که ایشون داره تاکید میکنه این عدد 75,000 دلار در ساله. میگه اگر به اون درآمد 75,000 دلار رسیدی، تا حد زیادی میتونی چیزایی که خوشحالت میکنه رو تامین بکنی، دیگه بیشتر از اون شاید به دردت نخوره.
قابل لمسه. فرض کن تو نیازهای اولیه‌تو نداشته باشی، مثلا یک خونه امن نداشته باشی، بعد سلامتت در خطر باشه به خاطر بیپولی و هزار تا چیزی که نیاز اولی است، مثلا غذایی که داری تهیه میکنی با مشکلات زیادی بتونی تهیه بکنی، وقتی میاد درآمدت به یه سطحی میرسه که دیگه این نیازها رو میتونی خیلی راحت حلش بکنی، یعنی یک دستاورد خیلی بزرگی داشتی و درصد رضایت از زندگیت خب خیلی میره بالا. ولی اینکه حالا بیای بگی که مثلا برسی به اونجا که بگی من الان استیک فلان چیز رو بخورم یا استیک فلان چیزو، مطمئنن اونقدر واسه آدم جذاب نیست که بخواد برای اولین بار استیک بخوره.
بله ببین، مثلا این میمونه که حالا یه جور دیگه اگه بخوام بگیم، شما در نظر بگیر یک روز گرم تابستانیه که بیرون از خونه بودی تو یه شهر شلوغی که آلودم هست، اسمش هم تهران نیست، بودی توی فضای بیرون و خسته و تشنه، رسیدی خونه، تو اون روز گرم تابستانی اولین لیوان آب خنکی که مینوشی خیلی بیشتر بهت میچسبه، لذت میده. لیوان دوم هم همچنان بهت لذت میده ولی نه به اندازه لیوان اول، همینطور تا مثلا لیوان احتمالا پنجم ششم، از پنجم به بعد دیگه خوردن آب جدید ممکنه بهت نده، حتی از یه جایی به بعد ممکنه دل دردم ایجاد بکنه و از این نظر خوب نباشه. آره این چیزی که
در واقع یعنی هر چقدر تو تشنه تر باشی اون لیوان آبه بهت بیشتر میچسبه، هر چقدر تشنگیت داره رفع میشه اون لذت آب خوردن هم کمتر میشه.
کمتر میشه. اینم هم دقیقاً همینه. چیزی که دارم میگه کار من اینه که آقا شما زیر $10,000 در سال یعنی خیلی چیزا رو نداری، یعنی مثلا حموم نداری، آب گرم نداری، سرویس بهداشتی نداری، دسترسی به اینا نداری.
چقدر فلاکت. به به
به به
بالای $10,000 به این معنیه که تو دسترسی به دستشویی داری، دسترسی به بهداشت داری، دسترسی به آب گرم داری، دسترسی به خونه داری، یه سقف داری، یه امنیتی داری و هم بالاتر ماشین داری، بعد خونه از خودت داری تا مثلا میرسی به 75,000 تا که دیگه ماشین و خونه و اینا داری. بالای 75,000 تا به این معنیه که اصلا دنده ماشینت بهتر جا میخوره. خب یا مثلا نمیدونم، البته حالا تو سالهای جدید، سالهای اخیر به قولی چیزای جدیدی هم به وجود اومده که نیاز به پولای درشتر هم داره که حالا پیش میرسیم. من باز برای اینکه یه مقدار بحث رو ببریم جلو بگم که ما حالا از کلمات مختلفی استفاده کردیم، خوشبختی، خوشحالی، شادی، رضایت، رضایت از اینا تو ادبیات موضوع هم همینجوری هست، یعنی ما مثلا بحث هپینس داریم، بحث ویل بینگ داریم، بحث ساتیسفکشن داریم، جوی داریم، انجوینگ داریم، اینا خیلی از یه نظرهایی به هم شبیهن ولی خب تعریفشون با هم فرق میکنه. من خودم هم حالا مطالعه کردم، بعضیشو متوجه شدم، بعضیشو خیلی متوجه نشدم، واقعیتش خیلی زیادن، کلمات زیادیه، ولی کلیت رو میشه تو دو تا دسته تقسیم کرد. یعنی ما دو نوع خوشحالی داریم، دو جور خوشحالی داریم. یکی خوشحالی درونیه، طرف از درون به عوامل درونی هم بستگی، شاده، شاید مثلا خیلی ماشینی هم نداره، شاید مثلا جایگاه اجتماعی خاصی هم نداره ولی شاده دیگه. شاید میگن فلانی خوشحاله، خوشحاله.
حالا از وقت فوشه اصلا.
آره
تو خیلی خوشحالی.
خیلی خوشحال. بعضا واقعیتش بعضا مثلا کلمات دیگه هم مثلا میگن فلانی مشنگه. خب آره. من هم حتما کلمه خوشحال استفاده نمیم.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
این یه بحثه، یه بحثم یه جور در واقع خوشبختی هم وجود داره که به عوامل بیرونی بستگی داره، یعنی اینکه شما جایگاه اجتماعی چیه، شغلت چیه، ماشینت چیه، نمیدونم چطور باهات برخورد میکنن، بیرون چجوری بهت احترام میذارن، خانوادت در چه سطحین، چه جور خانواده ای تونستی ایجاد بکنی. خب اینا عوامل بیرونی هم دیگه. خب و هر کدوم هم آدم های خودشون، یعنی ممکنه یه نفر هر دو مدل خوشحالی رو داشته باشه، یعنی هر دو مدل خوشحالی نگیم دیگه، از این به بعد من سعی میکنم از کلمه خوشبختی استفاده، هر دو تا خوشبختی رو داشته باشه، یعنی در عین حال که آدم موفقیه و تونسته عوامل بیرونی رو بسیج بکنه، در فراهم بکنه، خب خوشحالم هست. ولی خب برعکسش هم هست، یعنی ممکنه یه نفر فقط خوشحال باشه یا یه نفر فقط خوشحال به معنی این که عوامل درونیش خوشحال باشه. این هست دیگه. ببینید شما مثلا بچهای اصطلاحا میگم پایین شهر و بالا شهر، نمیدونم این کلمه چقدر کلمه خوبیه، من خیلی خوشم نمیاد از کلمه پایین شهری یا بالا شهری، ولی خب الان فعلا جایگزینی براش پیدا نکردم، از این کلمه ها استفاده میکنم، لطفا موضع نگیرید. ببینید تو پایین شهر شما میبینید مثلا چند تا جوان سوار یه موتور گازی شدن که این موتور سه نفره، مثلا موتور هم داره با کلی تکون حرکت میکنه و اینا، خیلی خیلی خوشحالن، خیلی خوش میگذره،
اصلا میخورن زمین میخندن.
میخندن. ولی خب تو بالا شهر هم میبینیم یه جوونی یه ماشین مدل بالایی سوار شده، داره میره دور دورش رو بکنه، خیلی هم حالا راضی نیست، به قولی ممکنه به در و دیوار هم داره فوش میده، خیلی هم رضایت ایجاد نشده. خب میخوام بگم یعنی اینجوری نیست که یه نفر اینو داشته باشه حتما اونم داشت، یعنی یه نفر اگر عوامل بیرونی رو داشته باشه، جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشه، شغل خوبی داشته باشه، ماشین خوبی داشته باشه، احترام داشته باشه، به خانواده خوبی داشته باشه، حتما اون نوع خوشحالی درونی رو هم داره، میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه.
آره اون یه خورده برمیگرده به زاویه دیدی که به زندگی داره طرف. یک بخشش شاید اینه که تو مثلا زندگی رو چجوری میبینی، میتونی راضی باشی با چیزایی که داری یا اینکه نه همیشه در حال نق زدن و غر زدنی، که اونم حالا عوامل مختلفی داره، اینجوری نیستش که صرفا بگیم مثلا اخلاقی یا تو ایناست، یک بخشش اصلا برمیگرده به ژنتیک و
بله. این چیزا درسته، دقیقا همین چیزی که میگی.
البته ببین امیر، من شادی درونیه رو دارم، یعنی تو بدترین شرایط زندگیم اون حس رضایت، من اون مشنگم خب واسه همین ترجیح میدم که من یک پولدار باشم، حتی اگر قرار غمگین باشم یه پولدار باشم، تا اینکه بخوام یه دونه فقیری باشم که هستم و خیلی خوشحال. زیاد فایده نداره، خوشحالی کاذبه. من میخوام زیاد داشته باشه، اینا خوبه.
ببین اگه اگر این خوشحالی رو نداشتی، من بذار اینجوری بس کنم، فرض کن خوشحالی نبود، خب تو دوست داشتی یه پولدار غمگین باشی یا یک بی پول خوشحال؟
راستشو بگم
آره،
نه من دوست داشتم که به هر قیمتی خوشحالی رو داشته باشم. اگر قرار بود که پول این خوشحالی رو از من بگیره، نه من فکر می‌کنم هیچ لذتی نمی‌بردم از زندگی.
من دوست دارم پولدار خوشحال باشم.
نمیده جام دلم سلامتی، هرچی پول دارم، هرچی بچه پول دارم، هنگه بچه پول دار.
خب در ادامه کار آقای کامن، یه آقای به اسم متیو کلینگورث اومد یک کاری 2021 انجام داد، اومد باز دوباره یه جامعه آماری در نظر گرفت، درآمد اینا رو در نظر گرفت، دید که اینا با افزایش درآمد خوشبختیشون زیاد میشه، خوشحالیشون زیاد میشه، تا 75,000 دلار هم رفت و بعد 75,000 دلار هم دید باز داره خوشحالی افزایش پیدا میکنه و اومد گفت که آقا ما دستاورد جدیدی به دست آوردیم، اون 75,000 دلاری که قائم من میگفت این رد، حتی بالای 75,000 دلار هم آدما میتونن خوشحال باشن، خوشحال تر بشن، مثلا لیوان سوم چهارم هم، لیوان سوم چهارم آب هم لذت بخش باشه. البته ایشون یه مقداری که بیشتر ادامه داد، دید دیگه بالای 400,000 دلار این خوشحالی ثابت میمونه، بعدش هم شروع میکنه کم کم به کاهش پیدا کردن. اینجا دو تا نکته وجود داره، یکی این که خب از سال 2010 تا 2021 بالاخره اتفاقای جدیدی افتاده، امکانات جدیدی به وجود اومده، اون موقع امکان سفر به ماه شاید برای مردم عادی نبود، الان کم کم با این اتفاقایی که داره میفته داره امکان پذیر میشه، یا نمیدونم خیلی از تفریحات عجیب و غریب که تو این چند سال ایجاد شده، خب خیلی هم تفریحات گران قیمتی هستن، قبلا یا نبود یا خیلی محدودتر بود، خب اینا باعث میشه که هیجانات ایجاد بشه، یه چیزای جدیدی، یه دستاوردهای جدیدی به طرف انجام میشه که باعث میشه این سقف خوشحالی، جایی که درآمدی که میتونه آدمو خوشحال بکنه، افزایش پیدا بکنه. یه موضوع دوم این که میشه در نظر گرفت بحث دوپامینه. روانشناسا میان این قضیه رو ربطش میدن به دوپامین، میگن که حالا اینکه دوپامین چیه، دوپامین یه جور یه نوروترانسمیتره که توی مغز تشکیل میشه، فرض کن یه جور هورمونه که مغز تولید میکنه و این هورمونه حس خوب به آدم میده، یه جور در واقع یه تشویقیه، مغز آدمو تشویق میکنه برو فلان کار رو انجام بده، حس خوبی داره نسبت به اون کاره. یعنی مثلا اگر میخواید بدونید که دوپامین کی دقیقاً کی تو مغز ترشح میشه، یه روزی که از جلوی یک فست فودی خیلی چرب و چیلی داری رد میشید و بعد این نوشابه هم گذاشته اونجا و غذاهای چرب و کلی پنیر و اینا، همچنین نگاه به اون فست فود و اون غذاهاش میندازید، یه حسی بهتون
میده، دوپامینتون از گوشاتون میزنه بیرون.
میگه که آقا برو تو هم یه دونه از این ساندویچ کثیف ها بخر بزن به بدن لام از صف. خب این اونجاییه که دوپامین داره کار خودش رو انجام میده. خب بعد میان میگن که دوپامین ظرفیت تولید دوپامین توی مغز ثابته، یعنی مغز یه اندازه میتونه دوپامین تولید بکنه، شما یه اندازه میتونید تفریح بکنید، استفاده بکنید، لذت ببرید، نمیدونم خوردنی بخورید، مسافرت برید و کارهای مختلف بکنید که ازش لذت ببرید. یه جای دیگه شما نمیدونم اگر 4 بار 5 بار مسافرت برید پشت سر هم، دیگه بار ششم دوپامین تو مغز ایجاد نمیشه، تشویقت نمیکنه، چون شما از ظرفیت دوپامین مغزت استفاده کردی و جلوی اونو میگیره. البته دوپامین یه جاهایی باعث ایجاد اعتیاد هم میشه، لزوما هم مثلا اعتیاد به مواد مخدر منظورم نیست، یه کاری رو انجام بدی هی دوپامین تشویقت بکنه انجام بدی و توی یه لوپی بیفتی و این میشه اعتیاد.
اصلا واسه به وجود آوردن عادت‌های خوب و اینا، این یکی از راهکاراش همینه دیگه، که تو یک کاری رو که مثلا واسه سخته ربطش بدی به یه کار دیگه که این دو تا رو مثلا با هم انجام بدی، یه کاری رو خیلی دوست داری اونو ربطش بدی به یه کاری که واسه سخته، اون کار سخته رو انجام بدی و بعدش خودتو شرطی بکنی که بعد این مثلا من اون بستنیه رو میخورم، خودت جایزه میدی. خیلی از حیوانای دست آموز هم همینجوری شرطیشون میکنن.
در واقع یه جوری مغز رو کول میزنیم.
آره. مغز دیگه واسه اون کار اون سختیه رو دیگه احساس نمیکنه، چون مشتاقه که اون دوپامینه دوباره ترشح بشه. ولی دوپامین رو میشه به صورت مثلا مصنوعی وارد بدن کرد؟
خود دوپامین رو نه، ولی یه سری در واقع مواد شیمیایی وجود دارن که اگر اینا رو وارد بدن بکنی مغز خودش اتوماتیک دوپامین تولید میکنه. خیلی از قرصهای روانگردان این کار ایجاد، یعنی این حالت رو دارن که وارد بدن که میشن به مغز که میرسن اون دوپامین رو تو مغز ایجاد میکنن. ولی یه مسئله ای داره، یه نکته ای هست. خب این کشف باعث شد که خیلی‌ها، یعنی زمانی که این مواد شیمیایی، این مولکول‌های جادویی کشف شدن، خیلی‌ها گفتن آقا دیگه ما مسئله دوپامین رو حل کردیم دیگه، هر وقت لازم باشه یه ذره از اینا می‌زنیم و دیگه خلاص دوپامین تو همینجوری تو مغز ایجاد میشه. ولی بعد اومدن دیدن در واقع این کاری که این مولکول‌های جادویی می‌کنن اینه که ظرفیت تولید دوپامین مغز رو زیاد نمی‌کنن. دوپامین که مغز میتونه تولید بکنه در روزهای آینده جلو تولید میکنه، یعنی دوپامین جلو استفاده میشه. بعد این باعث میشه که فردی که از این مواد استفاده میکنه خب یه مدت دوپامینش زیاد بشه و حسای خوبی داشته باشه، بعد تا یه مدتی مغزش دوپامین تولید نمیکنه. یعنی شما در نظر بگیرید یه آدمی مثلا یه مشتبایی یه دوستی دارید که خیلی پلی استیشن دوست داره، ایکس باکس بازی می‌کنه، هر وقت میگی مشتبه پایه‌ای بریم ایکس باکس، میگه بریم نصف شب زنگ می‌زنی ساعت 3 نصف شب مشتبه ایکس باکس بزنیم حله، یا مثلا یه بازی شبکه‌ای با هم بزنیم. خیلی اصلا نسبت به ایکس باکس دوپامین داره. این آدم اگر بیاد از این قرص استفاده بکنه، بعد که اثر این قرص رفت بهش بگی پاشو بیا مثلا ایکس باکس بزنیم، هم حتی نمیاد دیگه، حتی برای ایکس باکس هم مغز نمیتونه دوپامین تولید بکنه. خب حتی برای کارهایی که خیلی انگیزه، قبلا خیلی انگیزه و علاقه داشتم، دیگه مغز نمیتونه دوپامین جدید تولید بکنه.
در واقع اون جیره بندی که داشته مغز به صورت نرمال، اون از بین رفته دیگه. تو اومدی بیشتر از جیرت مصرف کردی و
بله.
آره مثلا همینه اکثرا دچار افسردگی هم میشن بعد یه مدت.
دقیقاً همینه. ولی یه نکته‌ای وجود داره، میشه ظرفیت مغز رو بیشتر کرد. چجوری؟ مثلا با یه سری کارهای مراقبه‌ای، مدیتیشن، نمیدونم کارهای ورزش‌های سنگین، کوهنوردی، اینا چیزایی هستند که ظرفیت تولید دوپامین مغز رو زیاد میکنن و کمک میکنن که فرد بتونه دوپامین بیشتری تولید بکنه. اینم میز ظرفیت دوپامین هم توی مغز آدمای مختلف با هم فرق میکنه، یعنی ممکنه یه نفر ذاتاً بتونه دوپامین بیشتری تولید بکنه. میبینیم بعضیا خیلی همیشه به انجام خیلی از کارها اشتیاق دارن، ولی خب بعضیا اشتیاقشون کمتره. تو سنهای مختلف هم باز فرق میکنه.
ولی در کل نتیجه اینه که حالا ما میتونیم با یک سری کارهایی که کارهای مثلا میانبر نیستن، مثل ورزش و اینجور چیزها، ظرفیت دوپامین مغز رو ببریم بالا. ولی بره. اگر با مواد مصنوعی، با هر چیزی کاری بکنیم که مغز الان بیشتر از اون چیزی که حدش دوپامین ترشح بکنه، روزهای بعد کم میاریم.
یه حالت دیگه هم هست، فکر کنم اینم توضیح بدم شاید بد نباشه. اتفاقای بد تو زندگی باعث میشن که اون جیره دوپامین مصرف نشه، برای روزهای آینده ذخیره بشه. یعنی که افرادی که با سوگ و اینا مواجه میشن، یه مدتی خب اصلا هیچی شادشون نمیکنه، هیچی خوشحالشون نمیکنه، ولی خب این ذخیره میشه، بعدن انرژی بیشتری پیدا میکنن، میتونن کارهای بیشتری، از چیزای بیشتری لذت میبرن.
پس اون وریش هست، این وریش هم هست.
آره. ولی اینکه اون 100% بتونه ذخیره بکنه رو نمیدونم ما. یعنی تا کجا میتونه ذخیره؟ یعنی اگه مثلا 1000 تا اتفاق پشت سر همه بد بیفته برای طرف، دیگه تا کجا میتونه اون باتری ذخیره؟
زیاد توش حساب نکنید.
آره. البته من نمیدونم چرا وارد این بحث شدیم. خب اومدیم به اینجا رسیدیم، چون این صحبت برای کسیه که بالای 400,000 دلار درآمد داره، دیگه رسیده به بالای 75,000 دلار داره، دیگه سقفش رو پر کرده. حالا میخواد بیشتر لذت ببره. خب دنبال اینه که دوپامین بیشتری بتونه تولید بکنه.
خب برگه تو شنونده ها بود کسی، به ما که فقط واسه خودمون حرف نمیزنیم.
آره دیگه، اینم نکته درستیه. منم بچه پولایی که دستش تو جیب خودشه، باد پیش میره چلو. آره منم همونی که کارت وی آی پی داره و راش میاد توی هر کازینو. اون خود منم پسری که تو دوست داری باش بمونی و هر شب خیر بدی چلو. آره منم که قیافم خیلی خاصه، ذهن و فکرم هم با کلاسه. ولی خب اکثر کسایی که توی ایران الان 75,000 دلار چقدر میشه؟ چند میلیارد میشه؟ یه چیزی رو فکر کنم 4 میلیارد تومان میشه اگر اکثر آدمایی که فکر کنم تو ایران دارن زندگی میکنن در حال حاضر به اون نه یعنی از همه ظرفیت دوپامینشون هم هنوز نتونستن استفاده بکنن، یه مقداری از دوپامینشون بلا استفاده میمونه میسوزه. این اینجایی که گفتم بعضی از کارا، بعضی از اتفاقای بد ممکنه کمک بکنه که شما یه مقداری از دوپامین جیره، خیلی کلمه خوبی استفاده کرد، دنبال کلمه‌اش بودم، این جیره خیلی واژه خوبی، جیره دوپامین ذخیره بشه. برای اینکه اینو بیشتر بتونم توضیح بدم، شما اگر وارد یه مغازه عطر فروشی بشی، دو بار سه بار که یه سری عطر رو بو کنی، دیگه سنسورهای بینی سچوریت میشن، بوی جدید رو متوجه نمیشی. یعنی بوی عطر، بهترین عطر رو هم بیارن دیگه متوجه نمیشه که این عطر چه بویی داره، یعنی پر میشه، اصلا هم میگن بینی طرف پر شده. برای اینکه بتونن با این مشکل مقابله کنن، میان چیکار میکنن؟ یه معمولا یه پیاله یه ظرفی اونجا میذارن که پر قهوه است، قهوه تلخه، فرد اون قهوه رو بو میکنه، یه مقدار از اون سچوریشن بینیش کم میشه، از اون سنسورهایی که درگیر شده بودن در واقع آزاد میشن و عطر جدید رو میتونه بو بکنه و بوی عطر جدید رو هم متوجه بشه.
البته که من که عطر رو با بوش نمیخرم، با قیمتش میخرم، زیاد اینو تجربه نکردم، ولی دیدم اونجا آره بعضیا میان قهوه رو میگیرن واسهشون اینا. اما کلا وسط یه ظرف قهوه داریم زندگی میکنیم دیگه،
نیازی به بو کردن قهوه نداره،
نیازی به بو کردن نداره. امیر تا الان یه مرور کوچولو بکنیم، گفتیم که ثروت خوشبختی میاره تا یک مبلغی، حالا آخرین تحقیقاتی که انجام شده مثلا میگیم تا 200,000 تا آدم ها رو خوشحالتر میکنه، بعد تا 400,000 تا هم شاید میره بالاتر، ولی بعد اون دیگه خوشحالی و لذت از زندگی تقریبا ثابت میمونه. و اومدیم یه خورده اینو ربطش دادیم به دوپامین، که دوپامینی که داره ترشح میشه توی مغز این ظرفیتش ثابته دیگه، از یه حدی بیشتر نمیتونه دوپامین ترشح بشه، و آخرش هم تو ظرف قهوه با اینا بودیم دیگه.
و خب شاید این در واقع این دوپامین کلید واژه جواب این سوال باشه که چرا مثلا آدمایی مثل رابین ویلیامز، وودی آلن، نمیدونم جیم کری ها اینا در طول تاریخ با وجود اینکه هم شهرت داشتن، هم ثروت داشتن، هم محبوبیت داشتن، هم یه جایی حتی قدرت داشتن، میرن به این سمت که دچار مشکلات افسردگی میشن و بعد دست به خودکشی میزنن و این اتفاقا براشون میفته. یه بخشش واقعا شاید از همینجا نشأت گرفته باشه که اون مغزه تا یه جایی میتونه این حجم از خوشبختی و خوشحالی رو تجزیه تحلیل بکنه و هضمش بکنه، استفاده بکنه، بقیهش دیگه سرریز میشه و فرد نمیتونه، فرد به یه بنبستی عملا میرسه. ولی خب ببین مشتاق، من میخوام یه مقدار برگردیم، شاید یه از بحثمون فاصله گرفتیم. این اصلا به این معنی نیست که همه آدم‌ها تو زندگیشون یه اندازه لذت میبرن، چون بعضی حتی اصلا همون یه دونه عطر اولی هم یعنی بو نمی کنن. اتفاقا خیلی از بخش عمده ای از جمعیت کره زمین آدم هایی هستن که اون یه دونه عطر هم حتی بو نکردن. خب یا مثلا اخیرا یه آماری رو داشتم می دیدم که چون رفرنسش خیلی معتبر نبود من خیلی پیش نگرفتم ببینم دقیقا جریان چیه، ولی صحبت از این میکرد که فقط 5% کره زمین هستن که تا حالا سوار هواپیما شدن، یعنی 95% هنوز یک بار هم حتی تو زندگیشون سوار هواپیما نشدن. خیلی میدونم آمار عجیبه ها، من خودم یه ذره اولش که شنیدم باورپذیر نبود. میخوام بگم که درسته آدمایی هستن که تو سنهای خیلی پایین همه جور عطری رو بو کردن، وقتی دیگه سنشون بالا میره دیگه عطر جدیدی براشون وجود نداره که بو کنن، ولی خیلی هم هستن که چیزهای خیلی اولیه و هیجانات خیلی اولیه و امکانات خیلی اولیه هم حتی تجربه نکردن. خب این دسته اتفاقا جمعیت بیشتری هم دارن.
یک مورد دیگه هم که میتونه توی این حس رضایت از زندگی تأثیر داشته باشه این مقایسه آدم ها با دور و بریاشونه، یعنی مثلا من یه چیزی داشته باشم که تو نداشته باشی، خب و این میتونه تو من رضایت ایجاد بکنه. اگه مثلا من یه جایی باشم که خیلی پول دارم نسبت به جامعه فرض کن، ولی دور و بریام از من امکانات بیشتری دارن، من خودم رو پایین تر میبینم، ولی دور و بریام کسایی باشن که من از اونو بالاتر باشم، به قول معروف اصطلاح عامیانش بتونم پوز بدم، این پوز دادن خودش یک رضایت ناخودآگاهی ایجاد میکنه.
دقیقاً همینه که میگید. ببین حالا چون این موضوع رو مطرح کردی من بگم که دو دسته از آدما هستن که در طول زندگیشون خوشحالی بیشتری رو تجربه میکنن، یعنی از 0 تا 100 شو اگه جمع بزنی مقدار خوشحالی هایی که فرد تجربه میکنه رو هم بریزی و جمع بزنی، دو گروه هستن که خیلی بیشتر حال میکنن. گروه اول بچه هایی هستن که توی خانواده نسبتا فقیر به دنیا اومدن ولی شرایط زندگی جوری شده که تونستن پیشرفت بکنن، پله پله و آروم پیشرفت کردن و وضعیت روز به روز در واقع وضعیت مالی بهتری رو تجربه کردن. اینا هم از اون موتور گرازه لذت بردن، هم از اون ماشین مدل بالا سوار شدن دور دور بالا شهر لذت بردن. اینا دسته اوله. در مقایسه با بچه‌هایی که توی خانواده پولدار به دنیا اومدن، از روز اول اون ماشین مدل بالا رو سوار.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
شدن و حالشو بردن دیگه، اون بیاد بعدن شاید اون موتور گرازه رو سوار بشه خیلی براش لذت بخش نباشه. دسته دوم کسایی هن که شاید درآمدشون هم خیلی بالا نبوده، ولی نسبت به اطرافیانشون وضعیت بهتری داشتن. یعنی موردی بود که شما بهش اشاره کردی، درآمد نسبی، یعنی نسبت به اطرافیانشون درآمد خوبی داشتن. یه مطالعه رو انجام دادن در واقع تحت عنوان بررسی subjective well-being، من رضایت خاطر ذهنی تجربهش میکنم. نتیجه مطالعات اینا نشون میده که آدمایی که درآمد بالایی دارن لزوماً خوشبخت نیستن، ولی آدمایی که درآمد نسبی بالایی دارن، یعنی نسبت به جامعه خودشون، اطرافیان خودشون، همسایه های خودشون درآمدشون بالاتره، حس بهتری دارن. یعنی ما وقتی هم خودمون مقایسه میکنیم، نمیایم مثلا خودمون رو با نمیدونم استیو جابز مقایسه بکنیم. حالا استیو جابز که به رحمت ایزدی رفته، ولی نمیدونم مثلا ایلان ماسک، نمیایم مثلا با خود زندگی خودمون رو با ایلان ماسک مقایسه بکنیم، ولی خودمون رو ممکنه با همسایه طبقه پایینمون مقایسه کنیم. و اگر
دقیقاً
یا مثلا شریک پادکستیمون وقتی تو همین گرونی ها رفته ماشینش رو عوض کرده، ماشین تازه خریده، خب این ممکنه که بالاخره در واقع سوال تو ذهن ایجاد بکنه که هر جور شده منم بالاخره باید یه فکر بکنم و این ماشین رو
بکارش بکنم. ماشین عوض میکنیم به شما برسیم، بازم نمیرسیم. چه حرفی میزنیم؟
شکست نفسی نکن، همه شکست نفسی کن. بعد باز یه کار دیگه ای انجام شد، یه کار جالب دیگه ای انجام شده. اومدن تو یه سری از کشورها نظرسنجی کردن، آقا بین 0 تا 10 نمره بده به خودت که چقدر الان از زندگی رضایت داری. این کار مثلا تو بریتانیا انجام دادم کلی سال پیش، نمیدونم 30-40 سال قبل، دیدم میانگین مردم 7 دادن به خود، یعنی 7 دادن از 1 تا 10، از 0 تا 10 به خودشون 7 دادن میانگین. خب تو این 30 سال رفاه بسیار زیاد شده، درآمدها بسیار زیاد شده، امکانات بسیار زیاد شده. دوباره اومدن نظرسنجی کردن، دیدم بازم میانگین 7. خب یعنی همونقدر که
7 یعنی 10 مثلا اوج خوشبختیه دیگه،
اوج خوشبختیه.
این آره. حسی که نسبت به زندگی خودش داره، احساس خودش داره، خودش به خودش 7 داده. آره
7 داده. آره 30 سال پیش هم میانگین 7 بوده، مثلا تو بریتانیا 7 بوده، تو فرانسه 6.5 بوده. خب دوباره اومدن این نظرسنجی رو الانم انجام دادن، دیدن همچنان تو بریتانیا 7، تو فرانسه 6.5. با وجود اینکه کل جامعه بریتانیا و فرانسه هم درآمدشون بیشتر شده، هم جی دی پی شون بیشتر شده، هم رفاهشون بیشتر شده، هم امنیتشون بیشتر شده، همه چیزشون بیشتر شده، ولی چون همه با هم افزایش پیدا آفرین. کرده و اون آدمه داره خودش رو با اطرافیانش میسنجه، میگه که خب من هفتم دیگه، چون یه عده هستن که از من بهترن، یه عده هم هستن
همچنان
که من...
یه عده بهترن، همچنان یه عده
همچنان بهترن.
و همین جالب بودیم.
آره این خب یه موضوعیه، ما مثالش هم کشور خودمونم داریم دیگه. ببین مثلا شما دهه 70 همه نه، اونایی که یه عده که اصلا ماشین نداشتن، یه عده که ماشین داشتن پیکان داشتن،
لاکچری بود خود.
این وسط یه عده سوپر لاکچری بودن که پراید داشتن و خب میرفتن با پراید و دیگه خیلی کلاس کار بالا بود، با پراید همه کاری میکردن. بعد الان دیگه با پراید که با 206 هم نمیشه سوار کرد.
سلام خوشگله، خدمتتون باشیم.
بریم گمشین، مزاحم نشین.
مزاحم چیزه، مراهمی
گمشین وگرنه
چی؟
چی شده میچم؟ هیچی، این دو احمق مزاحم شدن. این شورا برید.
خیلی سخت شده، رقابت خیلی بیشتر شده. این خب یه ذره باز به همون قضیه برمیگرده که
این 206 الان چنده
دیگه، حالا خیلی گرونه ولی بازم دیگه درسته که خیلی گرونه ولی چون همه دارن
بازم کلاسش پایین،
بخصوص امیرا همشون 206
امیرا همشون 206 داره.
اینا باز رقابت رو سخت میکنه دیگه. این نسبی، اون این همون پژوهش نسبی است. خب یه سوال بپرس، من یه آب بخورم.
سوال نمیخوام بپرسم، میخوام یک خاطره ای که دیروز واسم اتفاق افتاد رو بگم. دیروز رفته بودیم یکی از مناطق خیلی مرفه تبریز و توی بخش بازارش و ایناش داشتیم میچرخیدیم، رسیدیم به یه مغازه عروسک فروشی، اسباب بازی فروشی، و اسباب بازی های خیلی لوکس و عجیب غریب و خیلی خاصی داشت. بعد من همینجوری اینجوری صورتمو چسبونده بودم به شیشه این مغازه، دماغم هم چسبونده بودم اونجا، بعد داشتم اینا رو نگاه میکردم که یه بچه بودو بودو از داخل مغازه اومد بیرون، داشت فرار میکرد از دست مادرش و مادرش هم از داخل مغازه بودو بودو خیلی شیطان فیتان اومد بیرون و بیا امیرعلی، امیرعلی بیا بیا هرچی دوست داری انتخاب کن، میخوام واسط اسباب بازی بخرم. اونم میگفت نه بریم خونه، بریم خونه، فرار میکرد. خیلی صحنه سورئالی بود واسه من.
دارم میرقصم.
یعنی واقعا آرزو داشتم که جای اون بچه باشم، که دلم بخواد برم خونه و از اون مغازه هیچی نداشته باشم واسه انتخاب کردن از اون مغازه.
جالب بود، خاطره جالب بود.
حالا یه سوالی که من اینجا به ذهنم میرسه اینه که ما اومدیم مثلا یه سطح درآمدی رو مشخص کردیم، گفتیم مثلا یک سال اینقدر مثلا 100,000 200,000 دلار 400,000 دلار در بیاری خوشبختیت میره بالا، حس رضایتت میره بالا، ولی از اون بالاتر دیگه نمیره. اگر این پول مثلا خورد خورد برسه دست آدم، با اینکه مثلا فرض کن یه پول قلمبه یهویی بیاد دست آدم برسه، اینا چه فرقی میتونه با هم داشته باشه؟ مثلا امروز یارانه دادم بعد با اینکه مثلا خورد خورد بدن به آدم، این چه فرقی داره؟
ببین سوال تو از دو تا منظر جواب میدم. یه بحث اینه که پول یه جا بیاد دسته چه اتفاقی میفته. یه کاری آقای سانجیو از هاروارد مدیکال اسکول انجام داده، اومده بررسی کرده کسایی که لاتاری برنده شدن، 20 میلیون دلار پول دستشون اومده، بعد اینا رو ترک کردن، دیدن که اینا تا یک سال و حتی اکثر تا 18 ماه شادتر زندگی کردن، بعد 18 ماه اثرش از بین رفته، دوباره برگشتن به همون سطح از خوشحالی و شادی که قبل از برنده شدن از لاتاری داشتن. حتی یه تعدادشون
پولشون از دست ندادن، پول مونده.
آره، حالا پولو یه بخشش رو ممکنه خرج کردن، یه بخشش رو سرمایه گذاری کردن، یه بخشش رو نمیدونم چیزای مختلف خریدن، پول همش خرج نشده لزومن.
نه من فکر کردم مثلا میگه بعد 18 ماه دیگه مثلا اون پولا رو دوباره به باد دادن، برگشتن به همون سطح قبلی.
نه کاری ندارم که پولا رو چیکار کردن، بعضیاشون به باد دادن ولی بعضیاشون به بادم ندادن، حتی یه بخشش رو سرمایه گذاری کردن، ولی اینا هم حتی بعد یک سال، بعد 18 ماه سطح خوشبختیشون اومده پایین. یعنی اثری که اون پول ایجاد کرده تو میزان خوشحالیشون، اثرش از بین رفته. سطح اقتصادی خانواده رفته بالاها ولی سطح خوشحالیش بالا نرفته. این پس نشون میده که اینجوریه، یعنی اگر یه هایی پول بیاد تا یه مدت خوشحالت میکنه ولی بعدش اثرش میره.
اینو چه جوری میشه بررسی کرد؟
دو گروه رو در نظر گرفتن دیگه، دو گروه موازی بررسی کردن، یه گروه برنده شدن یه گروه برنده نشدن، بعد اینا رو اومدن سنجیدن، روزهای مختلف ازشون تست گرفتن، دیدن آقا چقدر مثلا خوشحالن، هم پرسشنامه دادن هم میزان خوشحالی بدنشون از رو هورمونا اندازه‌گیری کردن و دیدن که این اینجوریه. البته یه کار خیلی قدیمی هم هستش که مشابه این کار بوده و اونم خیلی جالبه. این چقدر کارا خلاقانه است. اومدن سه گروه رو بررسی کردن، یه گروه لاتاری برنده شدن، یه گروه هیچی برنده نشدن، یه گروه با وجود اینکه هیچی برنده نشدن مثلا یه تصادفی کردن، یه مشکل براشون پیش اومد، قطع نخاع شدن، ویلچری شدن.
آها، یعنی بلا سرشون اومد.
والا این جیوی دخترمه. بعد از جمع سمی کرده بگه ببینید من بعد جمع زندگی درست کنم. آقا این درسته که مردم یه قوله زندگی مردم رو بزرزنن هم مسئولی قایش میکنم بیاد محاکمه جون کنم بشتر به شدت ها.
اونایی که لاتاری برنده شدن بعد 18 ماه اثرش از بین رفته، یعنی تا 18 ماه خوشحال بودن بعدش اثرش از بین رفته، ولی اونایی که بلا سرشون اومده تصادف کردن ویلچری شدن یه مدت که خیلی ناراحت شدن اون اوایل و خیلی غمگین شدن، بعد یه مدت اون اثرش از بین رفته اومده، یعنی وضعیت بهتر شده ولی کامل به اون حالت صفر خودشون برنگشتن. اینجوری میشه گفت که مغز اثر خوشبختی رو از بین میبره بعد یه مدت ولی اثر بدبختی توش میمونه، کامل از بین نمیره.
شاید به خاطر همون دوپامینه دیگه، توی بدبختی نیاز نیست چیزی مغز عملا کاری نکنه تو بدبخت حس بدبختی میکنی، ولی واسه اون باید دوپامین ترشح بکنه. جالبه، یعنی اتفاق خوب اثرش رفته رفته از بین میره، آدم عادت میکنه، ولی اتفاق بد کم رنگ میشه ولی همچنان اثر خودش
کامل از بین نمیره، یه مقداری باقی مانده اصطلاحا توش میمونه. باز دوباره مثلا یه کار دیگه ای انجام شده، اومدن بررسی کردن دیدن که خود پول آدمو شاد میکنه ولی پول در آوردن آدمو بیشتر شاد میکنه. اینکه شما خودت یعنی یه جوری پول در بیاری تکرار پذیر، اثر شادابیش بیشتره تا اینکه مثلا یه ارثی یه جایی یهویی بهت برسه. بر مثال باز اینجا یه در واقع چیزی که توی مشاوره های کسب و کار به شرکت ها گفته میشه، بعضی از مدیر عاملا که حالا شرکتشون رشد میکنه پیشرفت میکنن و درآمدشون بیشتر میشه، میان میگن که آقا من میخوام اگر امسال مثلا قراره که حقوق کارگر 10% افزایش پیدا کنه 15% افزایش پیدا کنه، من میخوام 30% افزایش بدم حقوقو که یه حالی به کارمندان بدم. بعد اینجا بعضی از مشاورین کسب و کار که خدا بگم چی کارشون کنه چی کارشون نکنه، میان میگن آقا این کارو نکن وایسا، چه کاریه؟ شما به جای اینکه بیای حقوقو 30% زیاد بکنی همون 15% زیاد بکن، به جاش ماهیانه بیا بهشون یه سورپرایز بده، یه گینی بده، نمیدونم یه روز مثلا هدیه روز مرد بهشون بده، یه روز هدیه روز زن بهشون بده، یه روز نمیدونم روز کودک یه چیزی بهشون بده، یه روز یه چیز دیگه است، یه رویداد دیگه است، یه روز هیچی نیست پاداش بهشون بده. این باعث میشه که هی خوشحال بشن، یعنی عملا هزینهش برای شرکت همونه ها، هزینهش برای شرکت یه اندازه است، ولی اینجا بیشتر اونجا وقتی شما اول کار یه جا حقوق زیاد اول سال حقوق زیاد میکنی، بعدش طرف اولش به هر حال خوشحال میشه، بعدش دیگه عادت میکنه به اون پوله، ولی وقتی اینو آروم آروم تزریق میکنی تو سیستم باعث میشه که فرد چندین بار خوشحال بشه و خب این اثرش بهتر میمونه.
پول غیر منتظره است دیگه در واقع.
آره،
واسه اون یکی برنامه ریزی میکنه خرج میکنه، ولی این مثلا غیر منتظره دستش میاد، لذت بیشتری داره.
هم غیر منتظره است هم تعداد دفعاتش بالاتره. اینم آره مؤثر، یعنی خود اون مبلغ مهم نیست، تعداد دفعاتی که پرداخت میشه کمک میکنه. یا مثلا یه کار خیلی جالبی مشابه تو دانشگاه اراسموس هلند انجام شده، تو مجله اکسپریمنتال اکونومیکس هم چاپ شده. این مجله اکسپریمنتال اکونومیکس خیلی مجله مهم و معتبری هست، کار هم کار خیلی جدیدیه. بعد نشون داده که آدمایی که لاتاری ثبت نام میکنن، خب لاتاری میدونی یه اقلیتی برنده میشن و یه اکثریتی هیچی برنده نمیشن دیگه، هیچی بهشون نمیرسه. ولی دیدن که اون اقلیت در واقع اون اکثریت که حتی برنده نمیشن، تو اون هیجاناتی که قبل از قرعه کشی وجود داره که آیا برنده میشم یا نمیشم یا چیزی بهم میرسه نمیرسه، اون هیجانه به اندازه کافی اون طرف رو خوشحال میکنه، راضیش میکنه. حتی اون من خودم جزو کسایی بودم که خیلی برام عجیب بود، آقا چرا آدما میرن لاتاری ثبت نام میکنن؟ احتمالش تقریبا 0%. برام خیلی عجیب بود که یه عده زیادی هستن که اصلا میان. بعد فهمیدم که نه، اینا اصلا دنبال برنده شدن نیستن، این همون بازیه که توش قرار میگیرن به اندازه کافی براشون لذت داره. بعد
همین باعث اعتیاد قمار هم میشه، این طرف یک اعتیادی پیدا میکنه به قمار بازی کردن، با اینکه مثلا میبینی بیشتر کسایی که اعتیاد به قمار دارن کسایی هستن که بیشترین باخت رو داشتن اتفاقا تو قمار، ولی یکی اون هیجان است که جذابه، یکی هم این که اون امیده که تو میبینی یکی برنده شد. معمولا مثلا تو یه قرعه کشی یکی از آشناهای آدم برنده بشه، میبینی کل فامیل رفتن تو اون بانک یا توی از اون فروشگاه رفتن خرید کردن که ببین این برنده شد، پس ما هم ممکنه برنده شیم. گفتیم فروشگاه و اینا. امیر، ما تا الان راجع به درآمد صحبت کردیم که پول درآوردن حس خوشبختی میده یا نه. یک بود دیگه قضیه هم هست، پول خرج کردنه، این که پاساژ تراپی بکنی خرید تراپی بکنی بری بگردی پول خرج بکنی، اینا بعضی هستن از این واقعا لذت میبرن. راجب این چی شده، چه تحقیقاتی شده؟
ببین پول خرج کردنم قطعا لذت میاره، اینم باز اتفاق نظر بر اینه که لذت بخشه، ولی مهم اینه که پول خرج چی میکنی. خب این خیلی مهم تره. یعنی اینکه مثلا اگر پول رو خرج خرید یک هدیه‌ای برای روز مادر داری میکنی، یه مقداری لذت داره. اگر مثلا مریض شدی داری میری داروخونه دارو به قول خرج دوا درمون بشه، خب این یه مقدار لذتش پایین تره دیگه نسبت به حالتی که مادره بر مادرت داری چیزی خریداری میکنی. یک پژوهشی توسط آقای توماس گیلوویچ سال 2014 انجام شده، میگه که اینجا بیشتر این تاکید داشته که پول خرج خودمون بکنیم یا خرج دیگری بکنیم، کدوم لذت بخشه. و در این اعجاب دیدن که اگه پولو خرج یه نفر دیگه بکنید که بهش نیاز داره، خیلی لذتش بالاتر از اینه که پولو خرج خودت بکنی. یعنی اون خرید تراپی، نمیدونم پاساژ تراپی و اینا که میگی، خیلی هم واقعیتش تراپی محسوب نمیشه. حالا بعضیا شاید اداشو در میارن، نمیدونم، شاید بعضیا واقعیتش معتاد این موضوع شدن، نمیدونم. ولی چیزی که آقای گیلوویچ داره با تاکید میگه آقا اینکه بری تو بازار بچرخی برای خودت یه چیزایی بخری، این یه بار دو بار نهایت لذت بخشه، بعدش خسته کننده میشه، لذت خاصی نداره این کار. ولی وقتی پولو داری برای یه نفر دیگه خرج میکنی، در واقع داری هزینه‌های اجتماعی انجام میدی، مسئولیت اجتماعیت رو داری تعمیم میکنی، این بسیار لذت بخشتر از اینه که بری بر خودت یه چیزی بخری.
البته خب توی یک جامعه نرمال دیگه که آدما نون شبشون رو دارن بخورن، یه سری امکانات اولیه رو دارن، بعد حالا خرید واسه کسی دیگه احتمالاً لذتش بیشتر از این باشه که تو بری واسه خودت مثلا یه لباس بخری. وقتی که یکی به مدت با یه کفش پاره داره میره و پول جمع میکنه که واسه خودش کفش بخره، من قبول ندارم که واسه کسی دیگه بخره، شاید لذتش بیشتر از این باشه که واسه خودش بخره.
آره گیلوویچ هم اینو نمیگه ها، گیلوویچ داره در مورد این صحبت میکنه که آدم اون به هر حال یکی دوبار رفته برای خودش خرج کرده.
آره
خب، ولی خب بعضیا مشابه اینجوری ان که هر چی، یعنی مثلا نمیدونم 365 روز سال هم ولش کنی تو بازار، باز این پتانسیل رو داره که بره خرید بکنه.
آره خب. کم نیست دور برمون.
آره این میگه که این چیزه، این یه جور مثلا اختلاله، این منطقی نیست، منطق نداره که یه همچین اتفاقی بیفته، یه جور این اختلال میدونه. ببین من قبل از اینکه این کار، یه کاری آقای به اسم آقای تشکوف انجام داده، قبل از اینکه اینو بیام مطرح بکنم بگم که این بحث خوشبختی از نظر سنی، پژوهش‌های خیلی زیادی تو سال‌های گذشته انجام شده، دیدن که آدم‌ها وقتی سنشون پایینه خب خیلی خوشحالن، از همه چی خوشحالن و از همه چی لذت می‌برن و بچه‌ها اینجوریان، نوجوان‌ها هم حتی همینطور، یا حتی تو دانشگاه شما ببینید کلاس‌های دوره کارشناسی خیلی جذابیت و بگو بخندش بیشتر از کلاس‌های دوره ارشد، ارشد هم مثلا بیشتر دوره دکترا، دانشگاه‌هایی که دوره کارشناسی ندارن دانشگاه‌های خیلی غمگینی محسوب میشن. بعد کم کم آدم‌ها به میانسالی که میرسن دوچار یک رخوتی میشن، دوچار یک غمی میشن که اصطلاحا بهش میگن، حالا بعضی جا بهش میگن افسردگی میانسالی، بعضی جا بهش میگن مثلا غم میانسالی، یا نمیدونم اصطلاحی از بحران میانسالی، چیزایی از این قبیل. دوباره وقتی سن باز یه مقدار دیگه میانسالی رو رد میکنه، به هرچی به سالهای آخر زندگی نزدیک‌تر میشیم، دوباره باز خوشحالی برمیگرده، یه مقدارش جبران میشه، حالا نه به اندازه اون قبل زمان بچگی، ولی یه مقدارش به هر حال جبران میشه. حالا اون بحران میانسالی تو خیلی از جاها خودشون نشون میده دیگه، مثلا آدما که به نمیدونم 35 40 سالگی میرسن، گاهن خودشون رو مقایسه میکنن با دوستانشون، با همبازیهای دوره بچگیشون، میگن فلانی ببین الان برای خودش کسیه، ما نشستیم اینجا داریم پادکست ضبط میکنیم، رفیقامونو ببین الان کجاست. این میشه بحران
قهوه نشستیم از پادکست ضبط. بعد میانسالی رو که رد میشه دیگه آدم وا میده دیگه، یا همینه که هست، من دیگه همینه،
حداقل همین پادکست رو بذار ضبط کنی.
آره بابا
بهتر از چی. خب بعد تشکوف حرفش اینه، اومده بررسی کرد آدمای با سطح درآمد خیلی پایین، متوسط، متوسط به بالا و خیلی پول دار. دیده که این بحران میانسالی، این اینجای نمودار که میاد پایین، حالت یو شکل داره، میاد پایین و میره بالا، تو آدمای با سطح درآمد بالا وجود نداره، یا اگر هم وجود داره عمق این یو خیلی زیاد نیست، یعنی یه ذره میاد پایین، خیلی زیاد نمیاد پایین، تو بعضیا که اصلا نمیاد پایین، یعنی با همون در واقع سرعتی که جوونی رو رد کردن میانسالی هم رد میکنن و خیلی هم خوبه. بعد میاد میگه که اتفاقا این مسئله ای که ما هی تحت عنوان بحران میانسالی یا افسردگی دوران میانسالی ازش اسم میبریم، برای آدماییه که مشکل مالی دارن. برای آدمایی که مشکل مالی ندارن خیلی اینجا بحران محسوب نمیشه. به هر حال طرف جوونیشو میکنه دیگه. خلاصه امر اینه که
آره دیگه یه بزاری میاد رد میشه. زیاد هم حس نمیکنه که چیزی از دست داده.
خب
آره من اگه پولدار بودم بحران میانسالی نداشتم. الان دارم.
الان داری؟ مطمئن داری؟
آره دارم دیگه. ولی فکر میکنم دیگه دارم میرسم به کهنسالی. یواش یواش دیگه بیخیال شدم.
من حال ادامه دادن ندارم. صادقانه. یعنی به زور دارم ادامه میدم. هر جای این ماجرا استاپ بشه من دیگه راضیم، چون زندگی دیگه عیان شده.
اتفاقا من خواستم ما که هنوز جوونیم.
آره تو جوونی، من دیگه دارم به 40 میرسم امیر.
خیلی فاصله داریم. نه. میان سالی بعدشه. بعد آقا اگر موافقی برگردیم به اون رنکینگ کشورهای شاد که اول صحبتامون گفتیم.
چه جوری اینا دستبندی شدن؟
آره. اینکه این چرا فنلاند اوله؟ الان 3-4 ساله که فنلاند اوله، یا کشورهایی که گفتیم. مثل دانمارک و سوئیس و سوئد و ایسلند و اینا، لوکزامبورگ. ملاک هایی که مد نظر گرفتن مثلا سرانه تولید ناخالص داخلی، که این مستقیما اقتصادیه، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب، سخاوت، نمیدونم فساد، مراقبت های بهداشتی، کلا خدمات تامین اجتماعی، تحصیل رایگان، میزان جرم و جنایت، امکان دسترسی به مرخصی های طولانی مدت، اینا پارامترهاییه که در نظر گرفتن. خب ببین این پارامترها چیه؟ این پارامترها اکثرا عوامل بیرونی هم دیگه. ببین جرم و جنایت مسئله بیرونیه. خب یعنی اون بخشی از خوشحالی رو در واقع داره میسنجه که بخش، گفتیم دو تا حالت داره، بیرونی و داخلی. اون بخش بیرونی رو در واقع داره میسنجه و میگه که اینا آدمای خوشحالی هن. ادعا نکرده که اینا افسرده نمیشند یا خودکشی نمیکنن. این که آمار خودکشی توی فنلاند زیاده این یه فکته. خب این گزاره به خودی خود درسته، ولی خب این یه مقدار گمراه کننده هم هستش. خب ما اگر من بخوام یه مقدار جنبندی کنم بحثمون رو، ببینید درسته پول از اونور بالاخره به یه سقفی میرسه و نمیتونه تا ابد باعث ایجاد خوشحالی و خوشبختی بکنه، ولی خیلی جا جلوی خیلی از بدبختی ها رو میگیره، جلوی جرم و جنایت رو میگیره، نمیدونم تحصیل بهتری برات داره، خدمات بهداشتی و درمانی بهتری برات ایجاد میکنه، خیلی جا امید به زندگی تو افزایش میده، حمایت های اجتماعی، احترام برات ممکنه به همراه داشته باشه. اینا چیزاییه که پول با خودش میاره، با خودش همراه داره. یعنی اینو ما نباید در واقع این دوچار این خطای ذهنیه بشیم، بگیم باشه حالا که تو فنلاند آمار خودکشی زیاده پس پول چیزی بدیه. این به خاطر پولش نیستش که اونا این دوچار این مشکل شدن، یا اینکه حالا بگیم چون اونجا اینجوریه ما پس پولدار نشیم که احیانا آمار خودکشی تو کشور نره بالا. پول اتفاقا خیلی چیز خوبیه. ببین پول خیلی چیزا با خودش به همراه میاره. پول امنیت میاره، پول سلامتی تندرستی داره، پول آرامش و آسایش داره،
خوشگلی داره،
پول خوشگلی به همراه میاره. آره خیلی چیزایی یعنی خیلی جلوی خیلی از بدبختی رو عملا میگیره، ولی آخرش زورش به دوپامین نمیرسه، یعنی نمیتونه سقف دوپامین رو جابجا بکنه. خب ولی اینم حواسمون باشه سقف دوپامین به اندازه کافی زیاد هست، یعنی انقدر هم سریع به سقف نمیرسه. یعنی خیلی از اینم گفتیم خیلی از جمعیت کره زمین با اون سقف خیلی فاصله دارن، یعنی از ده شاید خیلی از 10% ظرفیت دوپامین مغزشون هم استفاده نمیکنن حتی. برای همینه که به هر چیزی میبینن میخندن و نمیدونم خوشحالن و شادن و اینا چیز دارن، ظرفیت دوپامین بیشتری اضافه دارن، اصلا استفاده نشده دارن.
خب ما فرض کن مشکل گوارشی رو بخوایم حساب بکنیم، دو تا مشکل گوارشی داریم، یه دونه سوء تغذیه داریم، یه دونه سوء هاضمه داریم. خب من ترجیح میدم از سوء هاضمه بمیرم تا از سوء تغذیه. اینجا هم دقیقا همینه.
آره دقیقا همینه. یعنی اینجوری میشه گفت ببین پول خیلی خیلی فاکتورهای بیرونی ایجاد کننده خوشبختی رو داره، پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم توی جمله بگیم، پس چون خیلی از فاکتورهای ایجاد کننده خوشبختی‌های بیرونی رو داره، خوشبختی هم میاره. خب ولی لزوماً لذت خیلی زیادی رو نمیاره. یعنی ما یه جایی داریم انگار از لذت هزینه می‌کنیم برای اینکه به خیلی چیزای دیگه برسیم. توصیه‌مون اینه که آقا هر کی میتونه پولدار بشه بشه.
آره بشه. ولی لذت رو زیاد ربط ندیم به اون. لذت میشه برد از زندگی.
آره دیگه.
لذت رو میشه برد از زندگی و اون بالاها رو ما دیدیم، زیاد خبر خاصی هم نیست.
آره. یعنی اینم بدونید که درسته که همه اینا رو با خودش میاره، ولی آخرش این دنیا دنیای جالبی برای زندگی که آخرش میبینی تو دنیای درست یه جای مزخرفیه.
الان حسم اینه دیگه به درد نمیخوره این دنیا،
جهان اصلا کلن ذاتن خیلی اجازه لذت بردن به انسان رو نمیده، حالا در هر سطحی از درآمدت که باشی، ولی خب میتونه جلوی خیلی از مشکلات و بدبختی ها رو بگیره.
دقیقا. من یک آماری اخیراً شنیدم، نمیدونم چقدر موثقه یا نه، ولی احساس میکنم از یک جای معتبری شنیدم این آمار رو، که یکی از مسئولین گفته بود روزهایی که یاران ریخته میشه درصد دزدی، عدد نمیگم چون عددش یادم نیست، ولی یه درصد خیلی بزرگی میگفتش که دزدی در سطح کشور کاهش پیدا میکنه اون روزی که یارانه واریز شده. و همین یک دزدی از یک مملکتی اگر ریشه کم بشه چقدر میتونه به خوشبختی و خوشحالی و حس امنیت آدم‌ها اضافه بکنه. و همین چیزهای کوچولو به پول ربط داره، پول باید در حدی که نیازهای اولیه ما رو رفع بکنه باشه، حالا بعد اونشو دیگه حالا ما با اونش کاری نداریم، تا اون حدش نیازه و باید باشه.
حالا دو نفرم خودکشی بکنن،
آره بهتر از اینه که کس دیگه ای رو بکشن به خاطر اینکه جیبشو بزنن. من به نظرم اون بهتر از اینه،
منطقی تره.
خب امیر دمت گرم.
قربانم.
من مشتاق فرهاد بودم
و من امیر کیومرسی
و شما رو خط هفتم اسکریت بودید.
چیزی که شنیدید اپیزود هفتم از پادکست اسکریت بود که در فروردین 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از فریبا جعفری که کارهای مربوط به امور هنری پادکست رو انجام دادن و زهرا جباری که کارهای مربوط به میکس و ادیت اپیزود رو انجام دادن.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.